بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از روز اول دهه سوم محرم در همین مجلس که در محل دیگر بود، روایتی بسیار مهم از وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شد که امام علیه السلام اوصاف اولیاء خدا رو بیان کرده. متن کامل روایت خونده نشد به خاطر مقدمات فراوانی که در این زمینه از آیات قرآن و دیگر روایات گفته شد. امروز که روز پایان مجلسه، با توفیق خداوند متن روایت رو براتون قرائت میکنم که بحث تا حدی تمام بشه، کامل بشه. امام در این توضیحشون برای شناسوندن اولیاء خدا هفت خصلت رو بیان میکنن. تحقق این هفت خصلت در هر زمانی و تحت هر شرایطی برای همه امکان داره. یه مقدار صبر میخواد و تحمل میخواد و بردباری. نباید انسان خودش رو راحت و آسان در اختیار هوای نفس خودش و شیاطین بگذاره. اگر در برابر هوای نفس و شیاطین مقاومت به خرج بده، این هفت خصلت از افق وجود او طلوع خواهد کرد. خصلت اول حضرت می‌فرمایند ادو فرائض الله، که مردمی هستند که واجبات الهی رو ادا میکنن. در اون دهه سوم عرض کردم که در ادای واجبات ابدا این بزرگواران اهل تفکیک نیستند. که بگن حالا این واجب چون واجب مالیه ما انجام نمیدیم، این واجب چون واجب بدنی خرجی برامون نداره انجام میدیم، نه وابستگی به مال ندارن، اهل کسب و کار هستن. آخر روایت حضرت میفرماید دنبال کار میرن، دنبال پول در آوردن میرن، اما اسیر پول نیستن، حبس پول نیستن، گرفتار نیستن، پول برای اونها پابند نیست. به همین خاطر تفکیکی هم قائل نیستن، میگن واجب خدا برای ما فرق نمی کنه، ما جزء اون گروه مورد نفرت خدا نیستیم که در قرآن درباره شون فرموده به بخشی از آیات خدا رو می کنن و از بخشی از آیات خدا رو می گردونن. قرآن نقل میکنه گاهی هم پیش پیغمبران میرفتن، حتی پیش خود رسول خدا هم اینطور افراد اومدن و از حضرت درخواست کردن این حلال و حرام خدا رو مطابق با مذاق ما تنظیم کن، یا قرآن مجید ردشون کرده که دین مگه به هوا و هوس شما بسته که هرچی رو شما خوشتون اومد ما حلال بکنیم و هرچی رو خوشتون نیومد حرام بکنه؟ این اخلاق آلوده اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست که از قرن 18 ظهور شدید کرد، اومدن گفتن هرچی که ما خوشمون اومد دولت باید قانونی کن، ما از خوردن شراب خوشمون میاد بعد قانونی بشه، شد. ما از ازدواج بی عقد و بی شرایط خوشمون میاد، هر کی رو دیدیم پسندیدیم با همدیگه زندگی شروع میکنیم، عقد لازم نداره، قانونی کردن. اونجا کاری به کار دفتر ازدواج و محضر ندارن، اینقدر که یه پسر و دختر رفتن به دولت گفتن ما با هم قرار گذاشتیم با هم زندگی کنیم، شهرداری می نویسه براشون یه خونه 30 متری 25 متری بهشون میدن، کمبودی هم اگه داشته باشن بیمه بهشون میده، به دو سه تا بچه که پیدا میکنن یه رو به هم میگن دیگه از هم خوشمون نمیاد، بچه ها رو ول میکنن، زنه میره دنبال یکی دیگه، مردم میره دنبال یکی دیگه، بازم هر دو رو دولت پشتیبانی میکنه. این در قرآنه که میومدن به پیغمبر میگفتن برنامه ها رو مطابق خوش آمده ما بیریز، از هرچی هم خوشمون نیومد امری روش نیار. این که خوب میشه هوس بازی، این دیگه دین نیست. اولیاء خدا اهل تفکیک نیستن که بیشینن بگن حالا نماز و روزه خوشمون میاد پس عمل میکنه، از خمس و زکات بدمون میاد پس یک گرون نمیدیم. نه، این دینداری نشد. به شعریه و قدیم من شنیده بودم از همین منبری های قدیم راجع به این جور افراد، افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم، نه کافر مطلق نه مسلمان تمامیم. نصف برنامه رو کافرن، نکف رو به بعض، نصف برنامه رو هم مؤمنن، نؤمن رو به بعض. اینجوری نظام میدادن، نصفمون انسان نصفمون حیوان، نصفمون بهش نصفمون جهنم، نصفمون حق نصفمون باطل. یه چیزی میگفتن باز قدیما منبری ها که زمان امیرالمومنین بعضیا برای اینکه هم خوش زندگی کنن و هم به نظر خودشون خدا رو قانع کنن، نمازشون رو به امیرالمؤمنین اقتدا می کردن، پلوشون رو پیش معاویه می خوردن. اینجوری دینداری نمیشه. دیندار در کنار واجبات خدا دست و پاش نباید بلرزه. اصلا نماز فرمودن با همت و با علاقه باید بخون. خالی یه سال نماز خونده، صبح، ظهر، شب با همت هم خونده، با علاقه هم خونده. حالا سال 1382 شروع شده، 20 روزه دارن حسابرسی میکنن. حالا اول اردیبهشت دفتردارا میگن آقا 10 میلیون برامون مونده، هممون موزامونو گرفتیم، پول تلفن و برق سال 81 رو دادیم، مسافرتامونو رفتیم، 10 میلیون مونده. اینایی که جزء این گروه هم در جا میگن 2 میلیونش رو سوا کن که یک گرون شرعینی برای ما نه، یا جزء سرمایه نه شرعینی. 2 میلیون تومان مال خداست، مال پیغمبر، مال امام 12. حالا که نیستن بین ما، گفتن عمل حوادث الواقع فرج فیها الی روات احادیثنا. عالمان ربانی امور دینتون رو مراجعه کنید، عالم ربانی، نه به هر کسی که سمت پارچه رو کولش افتاده دونستن به کلش برد. عالم ربانی شرائط. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه، به یه همچین آدمی رجوع کنید. نه اینکه زمان ما نباشه، کمه، اما این که بگیم اصلا وجود نداره، نه وجود داره. پولی هم که میخوام به پروردگار بدم باید پول درستی باشه، پول سالمی باشه. بر ندارم 50 کیلو روغنو که تابستون پا کردم دیدم موشه مرده، موشه رو مناسبی بفروشم، بگم روغن کرمانشاهی خالصی کیلو 5000، پولش هم بدم برای بابا ننم نماز بخونن روزه بگیرن. نه اون نماز یه رکعتش به پدرم میرسه، نه اون روزه یه دونش به مادرم میرسه. یکی از مراجع الهی شیعه واقعا عالم ربانی بود، ایشون نقل میکردن، من زیاد خدمتشون میرسیدم، قومم نبودن، جای دیگه بودن، ولی خیلی انسان والا بود. اون زمان میگفتن بر قومی ها مقدمه. خود ایشون میفرمودن من یه شب خواب دیدم که یه نفر اومد روبروم نشست و یه بخچه خیلی ترتمیزی دستش بود، به من گفتش که آقا اینا سهم امام امسال منه، پول زیادی هم تنو گره و با نکرده بود، اما از چاق و چله بودن بخچه نشون میداد خیلی پوله. گره بخچه رو که واکر دیدم یه ماری شبیه اژدها تو بخچه پرید بیرون، ترسیدم، گفتم آقا بیگیرش. ما رو گرفت و کرد تو بخچه و گفتم من نیازی ندارم آقا، برد و برو. ندیده بودمشم تا حالا تو خواب، یعنی هرچی فکر میکردم این کیه به نظرم نمی. فردا 10 صبح دیدم همون آقایی که دیشب خواب دیدم با همون بخچه اومد نشست رو برو. گفتم آقا سهم امامه، گفت سهم امامه، گفتم لازم ندار، جای خرجشو ندار، فرده ببر بده به یکی دیگه. اونی هم که آدم با خود قاد معامله بکنه باید درست حسابی باش. پول که آدم میده این نمازه، یعنی باید نیت این نمازو داشته باشه، عبادت خداست دیگه. اگه به خاطر خوش آمده کسی بخواد بده باطله، مثل نمازه که با جلب نظر دیگری من بخوام بخونم، یه کارشون فرائض الهی رو ادا میکنن، تفکیکم درش ایجاد نمیکنن. و اما خصلت دومشون و اخذو سنن رسول الله، میرن زندگی پیغمبر رو میشناسن که وجود مبارک رسول خدا، رفتارشون با مردم چگونه بوده، یا رفتاری حضرت با خدا داشتن، خب اونو ما نمیتونیم داشته باشیم. حالا واقعا ما میتونیم نماز بخونیم مثل نماز پیغمبر؟ امیرالمومنین آه میکشید میگفت کی میتونه مثل پیغمبر عبادت کنه؟ یا روزه بگیریم مثل روزه پیغمبر؟ عبادت شب مثل عبادت پیغمبر؟ خب اون از دست ما بر نمیاد، نمیخوانم از ما. وقتی میدونن ما نمیتونیم میگن نمیخوایم، تمام 3 کلمه است، میدونن ما نمیتونیم میگن نمیخوایم. همون بقیه روش های پیغمبر که قابل اقتدا کردنه، مثلا میتونیم به همه سلام بکنیم و سلام کن، میتونیم بدی دیگران رو در حق خودمون گذشت بکنیم، گذشت بکن. میتونیم با زن و بچه نرم زندگی بکنیم، خب نرم زندگی بکن. میتونیم از کوره در نریم، خب از کوره در نریم. میتونیم در مال اسراف نکنیم، اسراف نکنیم. این کارهایی که الان در امت جریان داره هیچ کدومش تو زندگی رسول خدا جریان نداشت. اینا همه من در رو بردی که حالا باباش مرده، ده هزار تا کار چاپ میکنه تو هتل هیلتون. خب مرده که بیچاره، دم زیر خاک، معلوم نی پروندش هم چی چی از خودش چقدر گیر داره. تو میه 10 میلیون تومن به یه هتل میدی، شبه 7 براش میگه. اینا نبوده تو زندگی پیغمبر. این اسراف ها نبود. حالا بدن من چقدر میارزه که سوار ماشین 100 میلیون تومنیش بکن؟ 100 میلیون تومنی رو بزن صدام و فرعون سوار شد، تو چرا سوار میشی؟ لباس حتما باید از بازار شانزلیزه پاریس اومده باشه، میدون محسنی، من باید اونا رو برای خودم و زن و بچه هم بخرم. انگار لباسایی که مؤمنین بافتن نجسته، یا از جنس ایران بافته شده ناپاک. حتما باید برم جیب یهودیای اروپا رو که اینجور اسرائیل رو چاق و چله کردن پر بکنن. نبود اینا تو زندگی پیغمبر که الان پیدا شده. تو زندگی پیغمبر جور دیگه بوده برنامه. نوشتن یه روزی، حالا پول خورد نبوده، پولو دادن به یه نفر که یه پیرن برای من بخر بیار، من یه پیرنم قابل عوض بدل کردن نیست. خیلی خوشحال شد که پیغمبر کاری رو بهش واگذار کرده. بودو رفت یه پیرن خرید و برد. خب بازار بغل مسجد بود، دور کنم. پیرن رو نگاه کردن و فرمودن چند خریدی؟ گفت 12 درهم. گفت پیرن 12 درهم؟ من بدن ما چقدر میارزه؟ دو رو دیگه میخواد بره زیر خاک. از کی خریدی؟ از فلان پیرن فروش. خودشون بلند شدن اومدن، خیلی نرم به پیرن فروش فرمودن اینو یه پیرن 4 درهمی به من بده، ارزون ترینش. 8 درهم هم پسم بده. که چشم آقا جون، بفرمید. پول تو دستشون بود، دیدن یه کسی خیلی پاره پور است. بابا چرا انقدر پاره پوره ای؟ گفت والا به اندازه که پیرم بخریم پول نرسیده برام. فرمود این 4 درهم رو بگی برون اونها، پیرنهای خوبی داره، بخر و بپوش. یه مقدار دیگر حرکت کردن، رسیدن دیدن یه خانومی نشسته کنار دیوار گریه میکنه. فرمودن خانوم چته؟ گفتش که پول به من دادن خورما بخرم، گم کردم پولم. پولو بهش دادن، فرمودن برو خورما بخر. بعد فرمودن عجب پول با برکتی بود، بدن ما رو که پوشون، بدن یه فقیری مثل خودمونم پوشون، به خانومی رو از قصه نجات داد. این بود روش پیغمبر. اولیاء خدا اقتداء به پیغمبر. ما مجبور نیستیم خلاف پیغمبر عمل بکنیم، هیچ طوری هم نمیشه، هیچ طور. کرارن بر خود من کارت رو بردن، اول آدرس رو دیدم، دیدم عروسی تو هتل، هتل گرونه. به خانوادمون گفتم من با لباس پیغمبر تو این جلسات اسرافی نمیام. گرده جوابشم ندارم، شما هم خودتون میدونید من مسئول جواب شما نیستم. باید ما مردم مومن یکی بکنیم، مبارزه منفی بکنیم، نریم سر اون سفره ها شرکت نکنیم، تو اونجور ماشینا سوار نشیم، خرجای سنگین خودمون نکنیم. دو روزه دنیا چه بازیایی در آوردن، چه رسم و رسوماتی درست کردن. حالا خیلی عجیبه، میگن قدیما، خب ما بچه بودیم یادمونه، تا این اواخرم بود، 17 سال فکر میکنم قد شده، یکی که میخواست دختر شوهر بده به طرف دوماد میگفت به 5-6 تا پدر مادر دوماد، خواهر دوماد، داداش دوماد، 8 شب تشریف بیارین خونه ما، از این طرف هم 4-5 رو میشستن. اسم جلسه رو گذاشته بودن بله برون، هیچ خرجی هم نداشت، میوه سادهی میخوردن و حرفاشون رو میزدن و مینوشتن و میرفتن. من شنیدم ندیدم که، ولی از طریق همین خانواده ها مجالس بله برون هم الان هتلی شده، 6 میلیون میدن یه بله برون، از عقد و جشن و اینا هم جداست، والله همه اینا جواب داره قیامت، شک نکنید. پس چی میگه قرآن؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این شکل پول خرج کردن شما رو تبدیل میکنه به برادران شیطان. نداره مگه قرآن؟ کلوا و اشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين. اصل خدا مردم مصرف دوست نداره، بعدش میاد از مردم مصرف. چشمم چشمی یعنی خواهرم شب بعد برون دخترش یه پیران تنش کرد 800,000 تومان، مال ما باید 810,000 تومان باشه، حتما باید 10 تومان جلوتر باشه. خیلی روایت عجیبی این روایت که پیغمبر می فرمد آخر الزمان مرد اگه بخواد دیندار بمونه زنش نمیذاره، اگه زنش بذاره دیندار بمونه پسر و دخترش نمیذاره، اگه اونا بذارن قوم خیشاش نمیذاره، اگه قوم خیشاش بذارن مردم نمیذاره. یعنی یه مرد مؤمنی رو پیغمبر میگه آخر الزمان در محاصره یه لشکر بیدینه، همه هم میگن بیدین شو، یه لشگر پر مرد و زن، وسوسه هم میکنن، یه میگن بده، آبرومون میریزه. گفتن به یه عارفی، گفتن امروز بازار یه مقدار بالا پایین شده. گفت چی شده؟ گفتن که فلان پارچه رو که تا دیروز متری ده شایی بوده، حالا دو شایی روش گذاشتن. تو عجب، خب ما ارزونش میکنیم. گفتن تو زورت به بازار میرسن ارزون و بعد تو چی کار میکن؟ تو نمیخری. بچه یه ساله بودم، خانوادمون تعریف میکردن این در شبانه روز دو مرتبه، یه دونه صبح یه دونه هم بعد شام، یه دوتا پک به گلیون میزن. بعد اون کارگر خونش اومد گفتش که تنباکو تموم شده، پول در آورد داد برای تنباکو، گفت آقا تنباکو دیگه با این پول نمیدم، گرون شد. گفت چرا گرون شده؟ گفت یه عباسی تو سرگلیون رو برد خالی کن، این یه مقدارم که ما میکشیدیم که خیلی ارزون بود، نگران قیامتشیم، حالا یه شایی هم بذاریم روش که دیگه اصلا قیامت تو دادگاه پدرمونو در اصلا قلیون نمیخوام. خود یه 30 سال لب به یه دونه قلیون نزد. اقتدای به پیغمبر کار اولیاء خداست. سوم و تبرع او عن محارم الله، با گناه که اصلا رفیق نیستن هیچ. واقعا عجیبن، انگار گناه به دهن هیچ کدوم مزه نمی کنه، این زهر ماره، تلخ. یه همچین لطفی خدا به ما بکنه گناه در ذائقمون تلخ بشه، چه عنایتی شده. تلخ بیا، یک کسی به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری گفت، خودش به من گفت، همین آقا گفت گاهی که یه جا قرار میگرفتی، مثلا انگوری، اناری، نون و پنیر سبزی، سنگکای خاشخاشی قوم، خالی خالی نهار و شام میشه، هیچ جا ایران نداره اون نونو، نون و ریحون و خیار و پنیر همه هم میخوردن. حاچه بعضی جهان میخورد، بعضی جهان نگاه میکرد. گفت خود من یه بار بهش گفتم، گفتم آقا البته دلتون میخواد جواب بدین، دلتون هم میخواد جواب ندین، چون اصراری نداره. اما چجور بعض جاها میریم همچین با نشاط یه دوتا حبه انگور میخوریم، یه نصف اناری میخوریم، یه لقمه نون و پنیر و ریحونی میخوریم. خیلی جاها میریم بهترین انگور، بهترین پنیر، بهترین نون، هیچی دست دراز نمی کنیم. هرچی هم بهتون اصرار میکنن میفهمین میل ندارم. لا اله الا الله، تلخ بیاد به مذاق آدم. تو یه فکری کردی شونو، گفت جایی که دستم میخواد دراز بشه لغمه لغمه یه درستی نیست، دلم یه دفعه حالت استفراغ شدید بهش دست میده، از بالا به هم میگن آشیخ خوردنی نیست. حالا وحی که نازل نمیشه به ما، از طریق شکممون ما رو هدایت میکنه. این دیگه بین من و پروردگار علامت، هر جا دستم و از لای عوام میخوام دراز بکنم میبینم حقم میگیره، میفهمم نباید این لغمه رو بخورم، قاطی داره. اینجوری به مذاق آدم تلخی گناه رو بچشونم، چقدر آدم خوب میشه. ما با تلخی گناه بیگانیم، هنو بعد 60 سال گناه شیرینه و مزاق ما، علاج نشده این زائقه. از پروردگار بخوایم علاج میکنه. راهای مختلفی، حداقل مثل اون عالم آدم خواب ببینه فردا صبح یه مار تو جیبش میخوان بذاره، بفرمان این پول قلومهی که میخوان بهش بدن ماره، بگه نه نمیخوا. مرحوم ملا مهدی نراقی خودشون نقل میکنن، میگن طلبه بودم نیمت برف اومده بود اصفهان، اصلا رفت آمد قطع شده بود، خیلی هم سرد بود، ما اومدیم بریم داشتیم میلرزیدیم، بقال تو کوچه صدامون کرد گفتش که بابا میمیری که، من نمیدی چه خبر برف و بوران و سرما و این لباسی که تنه توی مال اردیبهشت اصفهانه. جمعون به بقاله گفتم خب ندارم که نپوشیدم، دیوونه که نیستم، اگه داشتم میپوشید. و یه پالتو از در مغازش به من داد، والا من یه عبای ناینی کت و کلوف دارم، فعلا این قبا رو تو بگی بپوش که بتونی درس بخون. دادم باش، اووردم تو حجره، تو کوچه که نمیشد بپوشم، یه دفعه پوشیدم در اووردم تا کردم. صبح بردم به بقاله گفتم که به اندازه کوه رو دوشم سنگینی کرد، نمیخوام من بپوشم، نمیتونم باش روها برم، مهرهای کمرم دو شبه میرفت بقال. این چیه به ما دیدی؟ بفهم آدم که حرام چقدر سنگین و واجبات الهی چقدر به دوش آدم سبو، که آدم میخواد نماز بخونه
در
امور. این سومین خصلتش، چهارم و رغب فی ما عند الله، تمام شوقشون به اون واقعیاتیه که پیش پروردگاره، دیدن مریض اومد یه نفر تو همین اول مفاتیح تو کنار سوره بقره، داستان خیلی قشنگیه، تشریف بردین منزلاتون مفاتیح رو واکنین بخونین، تو حاشیهشه، خیلی داستان جالبیه با حال. اومد دیدن مریض، گفت طبیب میخوای برات بیارم، چون دیگه بیماری مرگش بود. گفت نه، کاری از دست طبیب بر نمیاد. گفت چی میل داری؟ گفت رحمت خدا رو میل دار. رغبو فیما عند الله، رغبت و شوق دارم به اونی که خداست. چی میخوای؟ رحمت خدا، بهشت خدا. خب اینا رو اگه آدم بخواد باید در صدد تهیهش هم بر بیاد، این که یه گوشه بیشینه دست دراز کنه بگه یه کلیت هشتری بندست، کار باید بکن. و خصلت دیگرشون، زهدو فی آجل زهرت دنیا، خیلی تعبیر عجیبیه، حضرت میفرماد کل این دنیا رو شکوفه نشکفته میبینن. آشکفته شکوفه که نشکفته و هنون میوه نشده، آدم یقه پاره بکنه براش. که در حقیقت میخوان تو این جمله بفرمن اینا اهل قناعت به حلال خدا، و یه خصلت دیگرشون، و اکتسب و طیب من رزق الله، فقط دنبال کسب پاکن حلال، پولم خوب گیرشون میاد، لا یریدون به تفاخر و تکاثر، نمیخوان با این پول به کسی فخر بفروشن و نمیخوان هی بانگو پر بکنن. نه، خصلت دیگرشون که یلزمهم انفقو ما یلزمهم من حقوق واجبه، خمسشون و زکاتشون و واجب مالیشون رو میپردازن. این هفت خصلت اولیاء خدا. بعد حضرت میفرماد اولئک الذین بارک الله لهم فی مکتسبو، اینا اونایی هن که خدا به کل زندگیشون برکت داده. برکت. یه رفیقی من دارم 35 ساله باش آشنا، من 10-12 سالگی تو همین محل با هم مدرسه میرفتیم. یه درآمد کمی داشت، درآمد کم هم جوری ادامه داشت، یعنی به اصطلاح در خیلی باز نشود. یک بار این آدم تو جمع ما رفقا به یکیمون نگفت یه 1000 تومن دستی به من. یه وقتی ما دوتایی با هم میرفتیم مسافرت، بهش گفتم که خب با این درآمد تنگ تو با زن و 2-3 تا بچه چی کار میکنی؟ که خودتون رو منبرا میگین برکت. برکت یعنی چی؟ یعنی کم نمیاریم، 30 سال کم نیاوردیم، حالا که آخرشو میخوام بریم اون ور، نمیخوام چی کار دیگه. اولئک الذین بارک الله لهم فی مکتسبوا و یصابون علی ما قدموا لآخرتهم، اینا آخرتشون خوب آباد کردن، اونجا هم خوب پاداش دارن. خوب مجلسی تشریف رود در کربلا در حضور انبیاء و اولیاء کربلا امروز مهمان دار بود، مهمانش عطرت عطار بود، صاحب مجلس علی مرتضی ناظم مجلس امام مجتبی صدر مجلس جای پیغمبر بود، با دلی پر خون و چشمی تر بود، کیست مهمان زینب بی خانمان. عشق ریزان مپریشان با فقان بود سکین میهمان دیگران خسته بود از جور ادوان پیکرش میهمان دیگرش بیمار بود چشمش از جور عدو خون بار میزبان مجلس پرشورش بود نور چشم پیغمبر کس شنیده میزبان بی سر بود پاره پاره پیکر از خنجر بود زینت مجلس سر اکبر بود یا که گنداغ علی چون که مجلس یافت ترتیب و مگو پا برهنه انبیا گریان تمام کرد زهران در این مجلس برو جست جوات را مجلس می نمود چشم زینب چون که بر ما در فتون زد بر پای مادر افدون پس به زهرا گفت زینب این سخن جستجو بهر چست برگو به من گفت من شاخ گلی گم کردم در گلستان بلبلی گم کردم همه اومدن کنار قبر ابی عبدالله ام کلثوم براشون روز خون اینجا همون جایی چل روز قبل دو دست قربنی هاشم و جدا کردن اینجا همون جایی که فرق اکبر ما رو شکافدن اینجا همون جایی که دیدیم شمر با خنجر وارد گودال شد هم سر حسین ما رو مظلومان از بدن جدا کرد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم انصر امام زمان اللهم ارحم موتانا اللهم اصلح امورنا، اللهم واجعل عاقبت امرنا خیرا، برحمتك يا رحمن.